بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أصل بحث نفر عمومی به بسیج نظامی بود برای دفاع از اسلام در برابر تهاجم امپراتوری روم. اونا قصد حمله داشتن. وجود وای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها را بسیج کرد تا در برابر تهاجم امپراتوری روم باید آماده باشد. عده آمادگیشون اعلام کردن، عده در اثر بعد مسافت سختی جنگ با امپراتوری روم و پایان محصول سال گذشته و در آستانه عرضه شدن محصول سال جدید مشکلاتی داشتن و تساهل کردن. بالاخره ذات اقدس اله از این مسئله پرده برداشت، تمود به این که مالکم ازاقیده که اون الان بازگو میشه. در این جریان تمود به این که دینیست و پیغمبریست و کتابیست و برای ابد خواهد موند و این یک سفره الهیست که گسترده شد. شما خودتون رو محروم نکنید از این فیض. چند مطلب را باید بدانید. این دین مندنی است، این پیغمبر پیروز می شود، این هدف محقق می شود، شما نشد دیگری. این یک. و اگر شما در این راه جهاد با مال و جان کردید که به سعادت دارین می رسید، این دو. اگر تقصیر کردید که خودتون رو به هلاکت گرفتار می کنید، این سه. به بهانه هایی هم که بعدها میارید، اون بهانه ها را الان پیغمبر اسلام به تعلیم الهی میداند، این چهار. و اگر کسی واقعا مریض است، بیمار است، مریض است، نابیناست، مشکلی دارد که فوق اون دشواری های متعارف در جنگ است، اون ها معذورند و خداوند تکلیف را از اونها برداشت. پنج، این همه امور ذکر کرد. جریان غار و هجرت را این وسط به عنوان نمونه ذکر. اصل بحث از آیه 38 همین سوره مبارکه توبه شروع شد که بحثش گذشت، که فرمود یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. ما شما را دعوت به نفر کردیم، شما تساهل کردید. اون مقداری که زائد بر نصاب است اگر واقعا دشوار باشد، ما به اون مقدار پاسخ مناسب میدیم. میگیم لیس علی الضعفا حرج، لیس علی الاعرج حرج، لیس علی الاعمى حرج، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون کذا و کذا. همه اینا رو خواهیم گفت. میموند یه دشواری متعارف که در جنگ این دشواری باید باشه. زائد بر اون اگر واقعا عذر باشد، ما همه اینها رو بازگو خواهیم کرد. بیماری عذر است، نابینایی عذر است، لنگی عذر است، فقر و فلاکت عذر است. ما همه اینها رو جداگانه استثناء خواهیم کرد. میموند دشواری که شما احساس میکنید نسبت به اون رفاهی که میطلبید، اون دشواری نیست، این ثقیل نیست، این تساهل است. شما تساهل میکنید مثل تمارز. لذا فرمود ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم، که اصلش تساهلتم بود، یعنی بر شما سنگین نیست ولی تساهل نیست. منشأش هم اگر رضایت به حیات دنیاست که شما در حقیقت به متاع اندکی راضی شدید و متاع پایدار را لذت می‌برید که بحثش گذشت. خب پس اگر این مشکل شخصی و خانوادگی و ایناست که این که مشکل نیست. اگر مشکل سیاسی داری اون هم باید مستحضر باشید که ان لا تنفرو. اگه مشکل کلامی دارید باید بدانید که الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، که اینم بیایید. اگر مشکل سیاسی دارید میخواید بالاخره دین را یاری نکنید تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسیب ببینند، مستحضر باشید که الا تنصروه فقط نصره الله. این آیه که تقریبا چند روز در بارو بحث شد، یعنی آیه 40 سوره مبارکه توبه، صدر و ساقش باید هماهنگ باشه. صدرش درباره این است که اگه شما پیغمبر را یاری نکردید، خدا او را یاری میکند به دلیل اینکه در تلخترین و سختترین موارد او را یاری کرده. دلیلی که در این آیه 40 ذکر میشود باید با این مدعا و مدلول هماهنگ باشد. بنابراین اگر انزال سکینه است باید به پیغمبر برگردد، تأیید به جنود است باید به پیغمبر برگردد و مانند آن. دیگه معنا ندارد که خداوند در صدر آیه ادعا کند که اگر شما پیغمبر یاری نکردید خدا او را یاری میکند، بعد بفرماید به اینکه سکینه و طمأنینه را به همسفرش میدهد که انزلت سکینت علیه، که مثلا ضمیر به اون همسفر برگرده. این قابل قبول نیست. خب بنابراین تمام این فیوزات به این زمائر باید به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگرده. گاهی ممکن است انبیا در نهضت‌ها شهید بشوند. این شهادت با نصرت منافات ندارد. گاهی انسان شهید می‌شود و با شهادتش بیش از زمان حیات یا معادل زمان حیات دینش رو یاری می‌کند. این شکست نیست، این اهل الحسنیین است. بنابراین اینی که ذات اقدس را فرمود و کلمت الله العلیا، با اون آیاتی که دارد که به قتل همال انبیا یا یقتلون النبیین بغیر حق منافاتی ندارد، اون قتلها و اون شهادتها یا بیش از حیات اثر دارد یا معادل حیات اثر دارد. آیه‌ای که محل بحث است یعنی آیه 40 سوره توبه است که کلمت الله العلیا، نه معنیش نیست که پیغمبران برای همیشه زندن یا هیچ پیغمبری شهید نمی‌شود. شهادت هم احد الحسنیین است. بنابراین شهید شدن با نصرت دین مخالفت ندارد، با کلمت الله العلیا بودن مخالفت ندارد. نیازی نیست که ما بگوییم اون انبیایی که شهید شدن اونها مأمور نبودن به تشکیل حکومت، بنابراین اونها مأمور نبودن، دیگران اینها رو ترور کردن یا مثلا کشته شدن و کشتن مارند، بلکه اصولا شهادت با نصرت دین معاینت ندارد. مطلب دیگر این که در اول سوره مبارکه انفال آیه 8 به این صورت گذشت، آیه 7 هم این بود: و یرید الله ان یحق الحق بشرماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون. در آیه 7 و 8 سوره مبارکه انفال مطلبی است که اون مطلب برخی ها را وادار کرده که این کلمه و کلمت الله العلیا ایران به نص بخونن، که بگن همونطوری که خدا کلمه الذین کفروا را سفرا قرار داد، کلمه الله را، کلمت الله را علیا قرار داد. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی العلیا، یعنی جعل کلمت الله هی العلیا. لکن این تام نیست، برای اینکه در جهان یا اون چی که در جهان تکوین هست، اون چی هم که در فطرت انسانی است، اصل توحید است که ذات اقدس اله با این اصل عالم را آفرید، آدم را آفرید. یعنی این چیزی نیست که صحنه جان آدم خالی از توحید و شرک باشد، انسان خالی و ذهن باشد از توحید و شرک، بعد وقتی که بر بلوغ رسید و مانند آن یه شر باید انتخاب بکنه، اینطور نیست. بلکه این ساختار درونی انسان با فطرت، با توحید تأمین شده. انسان مستقل خلقه خلق شده. مستقل خلقه درباره بدن مهم نیست. گاهی انسان مستقل خلقه است، گاهی ناقص خلقه به دنیا میاد. اما جان هیچ کسی ناقص نیست. فرمود و نفس، قسم به جان آدمی و قسم به کسی که این جان را مستوی قرار داد، به نفس و ما سواها. خب روح که پیکر و جرم و جسم و ماده نیست تا انسان بگوید این مستقل خلقه است، اندامش کزا. استوای خلقت روح به چیه؟ چگونه روح انسانی مستقل خلقه است؟ کی او را مستقل خلقه کرد؟ خدا. چجور مستقل خلق خلق کرد؟ روح که چشم نداره، دست نداره، پا نداره، گوش نداره، استوای خلقت روح به چیه؟ رود به نفس و ما سواها. خب چجوری روح را مستقل خلق کرد؟ مسوا کرد، تسویه کرد، با این فای تفسیریه بیان کرد، همون فالهمها ها فجورها و تقواها. یعنی به او گفته چی بده چی خوبه. هیچ کس نیست که بدون این سرمایه خلق شده باشه. کودک که راست میگوید چون میداند راست گفتن خوبه، و اگر در یه محیط بد تربیت نشه ولو با شوخی از دروغ نمیگوید. بنابراین هر کسی را ذات اقدس اله ممکنه بدنش بعضی یا اعما بعضی اعرج به مانندان غیر مستقل خلقه به دنیا بیان، اما روی هیچ کسی ناقص خلقه نیست، همه مستوی هم و استوای روح در الهام داشتن اوست. هیچ کسی را بی الهام خلق نکرده. اون هم ذات اقدس اله معناش هم قبلا اشاره شد، وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود که این شقی شقی است در بطن ام، یعنی کودکی که در بطن ام است ذات اقدس اله میداند این شخص با داشتن همه سرمایه های الهامی عمدن به سوی اختیار خود بیراه می رود، با اینکه می تواند راه خوب را انتخاب کند. چه اینکه یه دیگه سعیدن در بطن ام، یعنی خدای سبحان می داند این کودکی که اکنون در بطن مادر است وقتی رشد کرد با اینکه می تواند راه بد برود، ولی رو حسن اختیار خود را خوب رود. یعنی سیعمل، و اونی که مرحوم صدوق از وجود مبارک امام سلام الله علیه در تفسیر این حدیث نقل کند، این است که سیعمل و این کودک وقتی بزرگ شد عمل الاشقیا مثلا. خب پس هیچ کس بی سرمایه خلق نشده است. این مال آدم، عالم هم همینطوره. هیچ موجودی بدون معرفت خلق نشد، هیچ موجودی جاهل خلق نشد. همه او رو میشناسن، همه به سراغ او میرن، همه خاضع او ساجدن، همه مسبع و مسلمن. هیچ موجودی نیست که شبان روز به یام او و به یاد او زنده سر نبرد. این منشین الا یسبح و همده، یعنی اون چی که تر مسبح لله ما فی السماوات، گاهی به صورت مصدر، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر تسبیح را تکرار کرد، گاهی سبح اسم ربه گفت، گاهی سبح گفت، گاهی یسبح گفت، گاهی سبحان الذی اسرا گفت. فرمود هیچ موجودی نیست که با خدا ارتباط تنگاتنگ نداشته باشه. بعد همه اینها رو در سوره مبارکه اسراء جمع‌بندی که فرمود این من شین الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. پس اگر عالم است، بافتش بافت توحیدیه، و اگر آدم است، ساختش ساخت توحیدیه. اینی که فرمود ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا یا الا بالحق. لذا اگر چون که این عالم و آدم بخوان حرف بزنن میگن لا اله الا الله. خب این کلمت الله هست که هیل اولیا هست، منتها دیگران گاهی گردی غباری روی عالم و آدم پراکنده میکنن، نمیذارن که صدای عالم و آدم را دیگران بشنوند. اینجاست که خدا فرمود من بالاخره غبار روی میکنم، گردگیری میکنم، لیحق الحق. این لیحق الحق هن لیحق الحق علی الباطل نزیر ها بلدی ارسل رسول ها بالهدا و دین حق لیظهره علی الدین کله. نه اینه که ما این حق را بخوایم تثبیت بکنیم، نه، در این میدان مبارزه حق و باطل میخوایم حق را سرکوب باطل قرار بدیم. اینی که فرمود فید مقهو فیضاها به ظاهر، یعنی این حق مغز باطل را میکوبد، باطل از بین میرود. پس اونچه که در آیه 7 و 8 سوره مبارکه انفال آمده که با نسب سازگار هست، معناش اینه که در میدان مبارزه ذات اقدس اله حق را بر باطل تثبیت میکند، تحکیم میکند. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل. این اگر نسب است در موقع مبارزه است، نه در اصل تأسیس که حقی در عالم نیست، خدا میخواد حق بیافریند. اینطور نیست، او در اصل ساختن عالم و آدم با ملات حق عالم ساخت، با ملات حق آدم آفرید. اصلا فرض کنید یک کسی یک بنای نظیر این مسجد را یا سالن دیگر رو با سنگ بسازد، یا با آجر بسازد، یا با آهن بسازد، یا با سیمان بسازد. شما میگید این بنا با سیمان ساخته شده، اصلا انسان با توحید ساخته شده. اون بیان نورانی که وجود داره که امام صادق سلام دارد مرحوم کلینی در توحید نعم کرده است، این است که معروف عند کل جاهل، خدا انکار پذیر نیست، قابل انکار نیست. هر خدا نشناسی خدا را میشناسد، منتها نمیداند که کی با کی سر و کار دارد. مگر ممکن انسان با حقیقت سر کار نداشته باشد؟ اون حق محض خداست. بنابراین این نباید توهم بشود که ما این کلمت الله هی الاولا نصب بخوانیم با آیه 7 و 8 سوره انفال هماهنگ است. اون در فضای مبارزه است، در میدان جنگ خدا حق را بر باطل مقدم می‌دارد. این درسته، اونجا جای نصب. اما در اصل تأسیس و ساختار اینطور نیست که در عالم حق نباشد خدا بخواهد حق قرار بدهد، اینطور نیست. بله، ولی اون فطرت هست. مثلا کسی که دستش یا پای او از نظر خلقت یک مشکلی دارد، جان او که سالم است، مثلا خوب درک میکنند دیگه، در فطرت او نقصی نیست. اون نیست، اون علم به علم ندارد، وگرنه در درون هر کسی این چیز. مثل که انسان در حال در اتاق عمل وقتی که عمل میکنن این مغمى علیه هست، به هوش نیست، هیچی نمیفهمد، ولی رؤیاهای خوبی دارد. این نشون میدهد که در درون اون سرمایه تعبیه شده است. جان آدم خالی از فطرت توحیدی نیست. نه دفن می شود، البته قد خوابند دستاها، از بین نمی برند، نمی شود اون فطرت رو از بین برد. تضعیف می شود، دفن می شود، یعنی دسیسه بکنند که او سخنی نگوید، ولی از بین رفتنی نیست. برابر این کلمت الله العلیا اونجا که در میدان مبارزه است به جعل کلمت الذین کفروا سفلا که دیگه بدون ضمیر منفصل ذکر شد، اینجا دیگه نیازی به جعلم نیست و ضمیر منفصلم آمده تا حق را بفهماند. و خدای سبحانم حکیمانه تصمیم میگیرد و عزیزانه اجرا میکند که بحثش قبلا گذشت. فخر رازی و دیگران دارن به این که اگر شیعه به پنجتن قسم بخورد بگوید قسم به پنجتنی که ششومیش جبرئیل است، سنی هم میگوید قسم به اون دو نفری که سومیش خداست. این هم تتمه همون سخنانیست که نشایسته شیعه است، نشایسته سنی. اگر شیعه بگوید ما به خمسه ایتم از قسم بیا سوگند یاد بکنیم که ششومیش جبرئیل است، در جریان حدیث کساب گفت سنی یا دیگران هم میتوانند سوگند یاد بکنند به اون دو نفری که سومیشون خداست. چون وقتی ابوبکر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که الان اینا رو آمدن دم غار ممکنه ما رو بگیرن، حضرت فرمود ما ظنو که بسنین که ثالثهما الله، گمان چیست؟ ما دو نفری ولی سومی ما که ثالث اثنین است، نه ثالث ثلاثه، اون خدای سبحان است. این رو از طرق اهل سنت نقل کرده. این هم از همون تعصب‌های خام یک انسان است که احیانا تفسیر را با اینها رنگین کرده. و انسان کامل که کلمه تامه الهی است، وقتی وجود مبارک ولی است از راه نافدا به دنیا آمده، تمت کلمه تو رب که صدقا و عدلا را قرارت کرده و همه انسان های کامل اینطور. خب بله میفهمد به این که ما نمیخوام این رو بالا بریم، اون رو میخوایم پایین بریم. تو اون بحثای اولی اشاره شد که این لا اله الا الله این دو تا جمله نیست، یه جمله مستثنا یه جمله مستثنا، این طور نیست. لا اله الا الله معناش این نیست که لا اله موجود الا الله، الله موجود است. این الا معنی غیره. وقتی الا معنی غیر شد، مجموع این لا اله الا الله یه جمله است. و این الا وقتی معنی غیر شد، معنی وسیع پیدا میکند، یعنی غیر از اللهی که مقبول است و معقول است و مفروغ ان هست و مسلم است دیگران نه. نه اینه که صحنه ذهن ما خالی باشه از شرک و توحید، اول بالقول مطلق هر الهی رو نفی بکنیم، بعد یه دونه رو اثبات بکنیم، بگیم لا اله که بشه مطلق الله رو حدیث استفاده بکنیم. این چنین نیست. یعنی غیر از اللهی که معقول است و دلپذیر است و مقبول است و فطری است و مسلم است دیگران نه. اینجا هم همینطوره. کلمت الله هی الاولیا، دیگری و دیگران که کلمت الذین کفروا اونها میشن سفلا. خب عطف جمله بر جمله است دیگر، نه عطف کلمه بر اون کلمه تا جهل روش در بیاد. نه خیر، این جمله اسمیه خب ممکنه باشه، ولی این جمله اسمیه برای جمله فعلیه عطف میشه. بعد فرمود به این که حالا به اصل بحث برمیگردن، می‌فهمید در جریان تهاجم امپراتوری روم، این رومی‌ها که می‌خوان حمله بکنن، ما به شما گفتیم که این فیروی سبیل الله، شما هم تساهل کردید. ما این مسائل رو تحلیلا ذکر کردیم که شما برای شما روشن بشه نه مانع اعتقادی دارید، نه مانع اخلاقی دارید، نه مانع اجتماعی، نه مانع سیاسی. حالا که این چین است، پس این فرو شفافن و ثقالن، دیگه کسی تساهل نکنه. اگر واقعا از نصاب دشواری معتبر در جنگ بالاتر مشکلی بالاتر آمد، اون را در آیات دیگر خدا نفی کند که بر ضعفا، بر مرزا، بر اعما، بر اعرج حرجی نیست. اما اگه کسی پیر است، بعضی ها پیرن، بعضی جوانن، نفرتود برشون مقداری دشواره، بعضی ها مشکل مالی دارن، بعضی ها ندارن، بعضی راهشون دوره، بعضیشون نزدیکه، بعضی الان مصیبت زدن، غمگینن، بعضی در حال نشاطن. فرمود خفافن و ثقالن، چه پیر چه جوان، چه اونها که بعض ایمانشون خوبه، چه اونها که لی، چه اونهایی که در حالت نشاطن، چه اونهایی که در حال اندوهن، اینا هیچ کدوم بهانه نیست. این فرو خفافن و ثقالن، هرگز تساقل نکنید که میشه استقلال تو ملل عرض. تو دفاع این طوره. حالا جهاد ابتدایی حساب خاص خودش داره و در حال دفاع این چنینه. زن، مرد در حال دفاع این طوره دیگه. این فرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم، ما مال و جانتون، تقدیم مال بر جان برای آن است که اول مال انسان فدا میکند بعد جان. گاهی هم جان بر مال مقدم است برای اینکه اون جان اهمیتش بیش از مال است، تقدیم اهم است. ولی یه بیان نورانی از پیغمبر و همچنین از حضرت امیر سلام الله علیه و آله رسیده است که اگر به شما حادثه‌ای به بلیه رسید، برابر حفظ اون درجات، اذا نظرت بكم ناظرتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم، اذا نظرت بكم بليتون فجعلوا انفسكم دون دينكم. این حدیث نشانه آن است که شما دین را در این وسط قرار بدید، دو تا سنگر تو در تو برای حفظ دین بذارید، دیگه دینتون از هر خطری محفوظه. این دین را در وسط بذارید، دو تا خاکریز و دو تا سنگر برش قرار بدید. سنگر اول سنگر ماله، که اگر این مال رو در راه خود صرف کردید بیگانه باز حملش رو ادامه میدهد، برسد به خاکریز جانتون. و اگر جلوتر نیامد که شما فاتحید، اگر جلوتر آمد جانتون رو گرفت، دیگه از اون بعد تکلیفی ندارید، با دین مردید بالاخره. پس اذا نظرت بكم ناظرتون فجعلوا اموالكم دون انفسكم، این یه خبری است. و اذا نظرت بكم بلیتون فجعلوا انفسكم دون دینكم، میشه خاکریز دوم. حالا این بلیه و چیز ممکنه احیانا عکس کنده بشه. جاهدوا به اموالكم و انفسكم فی سبیل الله، زالکان خیرون لکنون کنتون تعالی بونید. از آن دیگه. الحمدلله.